بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث و مبحث دوم در روابط اجتماعی مبحث دوستی و دشمنی و حب و بغض بود. عرض کردیم قبل از اون که وارد احکام مسئله بشویم، مقدماتی در باب حب و بغض باید بیان شود که 6-7 مقدمه را در دو جلسه قبل عرض کردیم. ادامه اون مقدمات مقدمات دیگری است که اونها را عرض میکنیم. مقدمه دیگر واژه های مترادف و متناظر با حب و بغض. کتابی مؤسسه همین دارالحدیث آقای ریشهری رو دارن که اون کتاب رو حتما دوستانم تهیه بکنیم، راهنمای خوبیه در ادامه بحث، به نام المحبت و فی الکتاب و السنه. و در این کتاب سعی کردند آیات و روایات مرتبط با بحث محبت، چه در محبت میان مردم، محبت اجتماعی، چه محبت خدا رو جمع بکنن. کتاب خوبیه، یک راهنمای خوبیه، حالا نه اینکه یه منبع اصلی باشه ولی راهنمای خوبیه به نظر میاد. در ابتدای اون کتاب ارجاع داده در واژه‌های مرتبط به این حب به یک کتاب دیگری که اون کتابم رو من رفتم دیدم از طریق همین چیزای اینترنتی اونها. با اون کتاب تألیف عرض شود که ابن قیم جوزی است یا ابن قیم جوزیه است که عنوان اون کتاب روضة المحبینه و نزهة المشتاقین، یه همچین اسمی داره، روضة المحبین، نوشته این آقای ابن قیم جوزی است. ابن قیم همون شاگرد ابن تیمیه است دیگه، از حنبلی های مشهور و از تئوری پردازی های اصلی همین روی کرده افراطی و تند و سلفیه. البته این ابن قیم آدم خیلی پراستعدادی بوده، مراتب علمی را طی کرده بود، بعد در وسط این سیر علمیش با ابن تیمیه آشنا شد و به شدت تحت تأثیر ابن تیمیه قرار گرفت و همون افکار تند و افراطی که در ابن تیمیه بود در او هم اثر گذاشت و شد دیگه در شد نزدیکترین فرد یا از نزدیکترین افراد به لحاظ شاگردی و افکار به ابن تیمیه باشه. اسمش هم احتمالا ابن قیم جوزیه شاد بیشتر شده باشه، چون پدرش و خودشنا متولی مدرسهی بودن به نام مدرسه جوزیه، همچین چیزی ظاهرن. از شاد که آقای ابن قیم کتاب های مختلفی هم داره، افکار متشددی هم داره و یک کتابی نوشته به نام روضة المحبین و نزهة المشتاقین. در این کتاب بحث حب و عشق و اینها را مطرح کرده و به در فصول متعدد به زوایای مختلف بحث پرداخته که حالا فیاد نفسه کتاب بدی نیست، یه مجموعه را گردآوری کرده، دو مطالبی درش آمده، حالا معناش نیست که همه حرفاش درسته ولی کتاب در موضوع کتاب بدکی نیست. حالا در مقدمه این کتاب شد بیش از همه و جامع تر از همه به واژه هایی که حاکی و مرتبط با بحث حب و دوستی هست در عربی اشاره کرده و در همون مقدمه میگه که 60 حداقل، حسرم نمی کنه، میگه حداقل 60 واژه مرتبط با مفهوم حب و عشق. 60 واژه در عربی داریم که با مفهوم حب در ارتباطه. تحلیلی هم داره که چطور میشه که یک مفهوم دارای الفاظ متعدد میشه. دلایلی داره که یک مفهوم الفاظ مترادف یا شبه مترادف بسیار متعدد پیدا میکنه. دلیلش کثرت تداول یا اهمیتشه و یا عظمتش و اینهاست. ایشون میگه که همه این دلایلی که میشود برای کثرت الفاظ برای یک مفهوم ذکر کرد در مفهوم حب وجود داره، برای اینکه این دوستی یک حقیقت خیلی ریشه داره و اصلا زندگی اجتماعی و فردی افراد به اون گره خورده و این یک پدیده هم هست که ابعاد و زوایای متعدد و کثیر داره. به این دلایله که این مفهوم در عربی واژه‌های خیلی کثیری براش وضع شده، واژه‌های کثیری براش وضع شده. خب اینجور نیست دیگه، گاهی مفاهیم که یک کلمه داره، دو کلمه داره، بعضی مفاهیمه که بیشتر برای اون وضع شده و گاهی هم میرسه در یه مفاهیمی به تعبیر ایشون مثل همین حب و عشق که واژه‌های حد اقل ایشون میگه در حد 60 براش وضع شده. و حالا همینجور بخششو من همش هم دیگه حوصله نکردم، مثلا بخششو که اینجا مودت، رغبت، خلت، شعف، هوا، وله، میل، الفت، ولایت، عشق، صداقت، تولا، از اکتئاب و همینجور دیگه، حالا واژه‌های علاقه، سبابت، سبوه، وجد، کلف، نمیدونم جوال، لهف، همینجوری دیگه. حالا یه واژه‌ای هم دیگه میرسه که خیلی خیلی نامعنوسه برای ما. البته اینجوری که گفته شده، حالا من دقیق نشمردم، گفته که ما 60 واژه رو پیدا کردیم ولی اونایی که نام برده ظاهرا اونجا 50 تا هست. این که در همون مقدمه کتاب روضة المحبین ابن قیم جوزی است، این واژه‌ها ذکر شده. یه تحلیل‌هایی هم بعد براش ذکر کرده که حالا یکی دو نکتهش رو اشاره یعنی عرض می‌کنم، حالا ممکنه اونجا باشه یا یعنی اینکه بنده بگم. این در این طرف، در طرف بغضم باز، حالا اونجا دیگه وارد این بحث نشده، در طرف بغضم واژه‌های باز متعددی وجود داره، شاید به اون حد حب نرسه ولی باز هم در طرف بغض و عداوت و دشمنی، براءت، خصومت، شنعان، مقد، نمیدونم و امثال اینها وجود داره که یه مقداری البته این کار مرادف ها در اون زحمتی هم که ایشون در اون جزوه برای ما کشیدن آمده. منتها در طرف محبت جامع ترین کار همونیست که تا اینجایی که مثلا دست ما هست همونیست که در مقدمه روضة المحبین آمده. در طرف بغضم حالا بعضی از واجه هایی که اینجا ذکر کردن. خب اینم یک مطلب که واژه های مترادف و متناظر و قریب به حب بسیار متعدده تا اینجا که تا 60 رسوندن و واژه های مرتبط و بغض هم کمتر از 15 تا 20 نیست، اونم واژه های متعددی است که حالا بخشش اونجا عرض کردم. البته در طرف حب هم اونچه که بیشتر رواج و شیوع داره شاید همون در 15 تا باشه، بقیهش دیگه خیلی کم استعماله. در طرف بغضم در همین حدود و خب توجه این واژه ها هم تا حدی در روایات کمک میکنه، گرچه در روایات شاید مثلا 5-6 تا 6-7 تا بیشتر محل بحث نباشه. حالا ذیل این مقدمه واژه های مترادف و متناظر یکی دوتا نکته را گذرا از حیث لغت شناسی عرض میکنیم. یک نکته این که یک بحثی در لغت شناسی وجود داره، هم در عرب هم به معنای عام در کل زبان ها، در خصوص این که اصلا ما مترادف داریم یا نداریم. این اصلا یک سؤاله که ما در لغت، لغت عرب بلکه همه لغات مترادف داریم یا نداریم. و اینجا برخی برخلاف اون چه که ابتدا به ذهن میاد و شاید شایع هم باشه که مترادف داریم، بعضی گفتند که اصلا ما مترادف نداریم و واژه هایی که مترادف میبینید این با یک تسامحی مترادف به شمار میاد. و الا اگر با نگاه دقیق به معانی واژه ها نگاه بکنیم، واژه ها همه یک بار مخصوصی داره و دائره معناییش با من با لفظ دیگر مترادفه، ببخشید مترادف نیست، متفاوته و متمایزه. و احیانا گفته شده دلیل اینم این است که ما فروق اللغه داریم. میگه انسان، بشر، اینا هر کدام یه وجهی داره برای اینکه من وجه متمایز و ممیزی داره هر یک از این واژه‌هایی که ابتدا مترادف به شمار آمده. پس ترادف برخی گفتن اصلا ما نداریم، برای اینکه وقتی تو عمق معنا برویم یه خصوصیاتی پیدا میکنیم که اون را از مرادف دیگرش جدا میکنه. مثلا به انسان میگیم انسان، بشر، هر دو مترادف میپنداریم، ولی دقت که بکنیم ببینیم که عرض شود که در هر کدام یه نکته خاص متمایزی مد نظره. در انسان مثلا اون نکته انس مد نظره، در بشر مثلا یه چیز دیگه ای در مد نظره. بنابراین واژگان متعدد که برای یک معنا وضع شده، این مفهوم مترادف تسامحاً اینطوره، ولی دقت بکنیم معانی متفاوته. همونطور که در معکوس این قضیه واژه‌های متعددی که معکوسش این که یک لفظ معانی متعدد داشته باشه که بهش میگیم مشترک لفظی، نقطه مقابلش، اونجا هم همین بحث هست که آیا ما مشترک لفظی داریم یا نداریم. بنابراین در ترادف که وضع واژه‌های متعدد برای یک معناست و همینطور در اشتراک لفظی که وضع واژه واحد برای معانی متعدده، این دو پدیده لغت شناسی که عبارت است از ترادف و اشتراک لفظی محل بحث است که واقعا ما داریم در لغت یا نداریم. در هر دو نظرات مخالفی وجود داره که نداریم. از شاید که این یک مطلب، البته این حرف درست نیست، برای اینکه بحث این که بعضی گمان کردن که یه وجه خاصی در این واژه منظور مثلا انسان و وجه دیگری در واژه بشر از شود که ملحوظه که با اون متفاوته، یا در بنی آدم مثلا یه چیز دیگری ملحوظه که متفاوته، این غیر این نفی ترادف نمیکنه. ترادف اینه که این لفظ برای این معنا، برای این مشار الیه خارجی، اون حقیقت خارجی وضع شده، این لفظ اون معنا رو تداعی میکنه، این ترادفه. این منافات با این نداره که در هر وضعی یه چیزی مد نظر باشه، ولی اون چیز مد نظر یک بودی از اون ابعاد معنا رو نشون میده، ولی موضوع له همون حقیقته، اون نوعه. این نکته ایست که گاهی مد نظر قرار نگرفته و لذا اصلا کلن ترادف نفی شده. شما انسان و بشر نکته وضعشون متفاوته، ولی موضوع لش انسانه، همون حقیقت اون نوعی است که حیوان ناطقه. متأسفانه وجه این که اون را یک بار انسان نامیده، یک بار بشر نامیده، یک بار ناس نامیده، یک بار بنی آدم نامیده، وجه‌های متفاوتی است. اگر ترادف را به معنای این بگیریم که لفظ برای این موضوع حیوان ناطق وضع شده، این این نوع، اون حقیقت انسانی، نوع انسانی، اینا واقعا مترادفه. بله اگه کسی بیاد بگه که بنابراین بسیاری از مواردی که ما مترادف میگیریم از این قبیلی است که وجوه متعدد در وضع اینها ملحوظه، ولی نهایتا موضوعه همون نوعی است که معلومه کیه، همون نوع انسانیه. این وجود وجوه متمایز که در فروق اللغه مورد توجه قرار میگیره، این مانع از ترادف اینها نیست. ترادف بله، اگر کسی ترادف رو معنا بکنه که وضع لفظ برای معنای واحد که در اون یک جهت ملحوظ باشه، این بله اون وقت این ترادف نیست. ولی ترادف این یک جهت در ترادف قید نیست. الفاظ مترادفه یعنی الفاظی که برای یک حقیقت و موضوع لحوظ شدن، یعنی دائره شمول اونها این همه، دائره شمول اونها در مقام وضع این همه، نه در مقام تطبیق. در مقام وضع دائره شمولشون این همه. واقعا انسان رو وضع کرده برای همین نوع، ناس رو هم وضع کرده برای همین نوع، بشر رو هم وضع کرده برای همین نوع، زبانهای دیگه هم بریم اونا هم الفاظ خودشون رو برای همین نوع وضع کردن. منتها البته تو هر کدام از اینا یک سابقه ای داره که به چه وجه این لفظ برای این حقیقت وضع شده. وجوه ممیز که در اصطلاح بهش میگن فروق اللغه و ده ها ما کتاب داریم به نام فروق اللغه، این ترادف رو نفی نمیکنه. بله اونی که اون رو نفی میکنه اینه که غالبا مترادف ها در مقام وضع یک جهت درش ملحوظ نیست، غالبا جهات متفاوت در اونها ملحوظه. این جهات متعدد ملحوظ بودن غیر از اینه که موضوع له چند تاست یا یکیه، این با هم منطبق نیست. در همه این پنج واجه یک حقیقت موضوع له هست، ولی هر کدام از اینا یک از شود که جهت خاصی را منظور کرده. ایبی نداره اون جهت خاص که در فروق اللغه گفته میشه، اون مانع از این نیست. ولذا فروق اللغه دو کار را انجام میده. یکی فروق اللغه کاری که انجام میده اینه که میگه این لفظ اصلا مترادف نیست، موضوع لاش من وجهه، اون خصوص مطلقه، اصلا لفظ ها مترادف نیست در واقع. این یه نوعی از فروق اللغه است که در فروق اللغه ثعالبی و امثال اینها آمده. یه نوع دیگرش اینه که نه، در الفاظ مترادف که موضوع له کاملا واحده، مصداق واحد نمیگیم، موضوع له کاملا واحده، جهات متعدد در این الفاظ ملحوظه، هر جایی یه جهتی ملحوظه. غالبا هم این جهات متعدد در الفاظ مترادف ناشی از اینه که این لفظ از یک چیز دیگه منتقل به اینجا شده، اون وقت اون از شبت که باقی مانده معنای مثلا انس توی انسان هست، باقی مانده مثلا بشر و نمیدونم چی تو بشر هست، غیر از اون الفاظی است که ابتداعا به صورت مرتجل وضع میشه، نه الفاظی که منقوله از یه جای دیگه اومده برای این وضع شده. اون وقت یه جوری اون هسته اولیه اون معنا را با خودش همراه میکنه. از این جهت میشه فروق اللغه ای که و فرقه هایی که در مترادف هست. ولی زیاد فروق لغت و تمایز لغات گاهی به شکلی است که ترادف را نفی میکنه، میگه این دوتا مترادف نیستن، ولی خیلی از جهاز که نافی ترادف این معنا نیست، بلکه جهات متمایز در همون لفظی که برای یک معنا، واقعا الفاظی که برای یک معنا وضع شدن بیان میکنه. این یک بحث حالا نسبتا دقیق لغوی است که حالا جای خودش بود بیشترم بحث کرد. بله
مثلا حساب انسان بشر یه مفهوم داره، یه مصداق داره،
بله من کاملا توجه به این دارم که اونایی که اون را میگن همین میگن، میگن این لفظ، میگم وضع و تطبیق و مصداق، برای اینه که این دوتا را با هم متمایز بکنیم. بله ممکنه کسی بیاد بگه که انسان برای یه معنایی وضع شده که مصداقش ایناست، اونم برای یه معنایی وضع شده که مصداقش ایناست. اگه این باشه از ترادف میره بیرون. ولی اگه بگیم نه این وضع شده برای همون حقیقت انسانی، متا این جهت مبرر این بوده که از اون لفظ نقل معنا بکنه بیاد برای این وضع بکنه، این یه دقتی درشه که متفاوت میکنه از اون. اونی که شما میفرمایید الفاظ مسابقه متساویه، الفاظی که برای دو معانی متفاوت وضع شده در مقام نسبت سنجی مصادیقش عین همه، یه همون نسبت تساویه که در منطق آمده. نسبت تساوی در منطق این است که الفاظ و معانی متعدده، متا وقتی که میاد تطبیق بر مصداق پیدا بکنه اینا عین هم شده. فرض کنید که الفاظ حقایق متساوی، مثلا وجود مجرد و عرشبت که و مجرد و عرشبت که بی وزن، مثلا کنه بگیم این دوتا بر هم منطبقن ولی دوتا معنا دارن. ما میخواییم بگیم که الفاظ مترادف وجوه فرقشون دو جوره. یه وقت هست که میگیم اون وجه فرق تو موضوع له مأخوذه به عنوان موضوع له، یه وقتی میگه نه اون جهتیست که این لفظ را منتقل میکنه به موضوع له، موضوع له خود اون حقیقت انسانیه. این بیشتر در جا متصوره. البته اون نوعش هم ما داریم، ما اونو نفی نمیکنیم، ممکنه یه جایی هم مترادف اونطور باشه ولی خیلی جا هم اونطور نیست. واقعا انسان و بشر نه، همه یعنی همون انسان، اون تا در هر کدام یه جهتی نقل از معنایی به معنای دیگه ملحوظه. این یک مطلب که حالا البته عرض کردم این بس جای مباحثات بیشتر داره، حالا بی خودی هم بی خود من این قدم نمیخواستم وارد این بحث بشم. بنابراین نفی نمی کنیم اون نکته شما، ممکنه جاهایی واقعا اونطور باشه، یعنی اون جهت تو موضوع له باشه. وقتی اون جهت تو موضوع له باشه بله فرق میکنه، معنا میشه متعدد. اما خیلی جاها اون نیست و فروق لغت در واقع معنا رو متعدد نمیکنه، جهت نقل لفظ از اون معنای قدیم به موضوع له جدید رو بیان میکنه، فقط جهت وضعه. که حالا این تو وضع اونا باید این جهت وضع و وجه نمیدونم نقل از چیز اونا رو بحث کرد که به نظرم این حرف درستیه، لااقل بعضی موارد اینطوره، همه جا اونطور نیست. این یک مبحث. یکی هم این که در یه جاهایی هم واقعا میشود فرض کرد که دو تا لفظ بدون این که اصلا جهت خاصی درش ملحوظ باشه وضع شده باشه برای یک معنا، اونم قابل نفی نیست، به خصوص وقتی که مترادف ها را از قبائل متفاوت بگیریم. چون میدید یک عشیره یک قبیله یک لفظ داشته برای اون معنا، یک قبیله دیگه لفظ دیگری برای همون معنا داره، هر دو هم علم های مرتجل هم هستن، علم جنس مرتجل هم. یعنی جو نیست که از لفظ دیگه نقش شده باشه. بسیاری از مترادف ها و مشترکات لفظی از تعدد قبائل و عشائر گرفته شده. یه جایی قبیله یه عشیره‌ای لفظ عین را بر مثلا خورشید اطلاق میکرده، یکی دیگه لفظ عین را بر طلا اطلاق میکرده. اون لغت شناسانی که بعد اینا را جمع کردند از قبائل و عشائر مختلف، اون وقت شده چی؟ شده مشترک لفظی. و بالعکس مترادف، اونجا به انسان یه چیزی میگفتن، اینجا به انسان یه چیز دیگه‌ای، جمع که میکنی میشه مترادف. که اصلا فرض میشود گرفت در جایی که این علمهایی که از جای مختلف آمده علمهای و اسامی منقول از معنای دیگه نیست، مرتجل بوده، اصلا جهتی درش ملحوظ نبوده، از اول وضع شده برای این. بله.
راست در اینجا نباید الان چیزی که مهمه واسه اون شما یه اصل تأسیس کنید که ما تو جایی که شک داریم الان مخصوصا تو فضای تربیتی اینا الفاظ متعدد و وجودی که تو این وضع در نظر گرفته شده احکام متناسب با اونا باشه.
حالا اون میرسیم حالا بحث احکام. بله حالا چی جای خود
اونم اصلی که ما دنبال این باشیم اینو با ترادف واسه اینو که الفاظ مثل
نه اصلی نداریم. بحث لغت شناسی بعیده اصلی باشه. در هر جایی با دقت کرد که این واقعا اون چه که گفته شده مترادفه واقعا مترادف نیست، موضوعا متعدده، فقط تساویه در تطبیق همینه که ایشون میگه این نوعه که اصلا از ترادف میره بیرون. معانی متعدده منتها انطباقش واحده که میشه معانی و مفاهیم متعدد با تطبیق به نحو تساوی. یا اینکه نه، نوع دومه، ترادف منتها موضوع له یکیه ولی جهات انتقال از معنای قبلی به معنای جدید متعدده، مثل انسان بشر. این نوع دوم. نوع سوم هم اینه که نه، مترادفه به معنای محض خالصه. پس حاصل کلام ما در این بحث همین جمله اخیره که اون چه که مترادف پنداشته می شود این به سه نوع تقسیم میشه. یکی این که دقت که بکنیم میبینیم اینها موضوع لهاش متعدده، منتها چون صدقش واحده و نسبت اونها تساوی بوده فکر کردن این مرادفه، این شبه المترادفه. دو اینه که نه، مترادفی است که موضوع له نه صدق، موضوع لهش واقعا یکیه، منتها جهت انتقال لفظ از اون معنای قدیم به معنای جدید متعدده بدون اینکه این جهت در موضوع له دخالت داشته باشه. این مترادف میانه است. و سه، مترادف خالص و نابه که لفظ دو لفظ به شکل مرتجل و بدون هیچ سابقه برای یک معنا حقیقتا وضع شده. این نوع سومه. بنابراین قسم اول شبه المترادفه، قسم دوم مترادف نسبی است و قسم سوم مترادف محضه. این یک بحث لغت شناسیه که حالا نمیخواستیم اینقدرم بهش بپردازیم، ولی خب واقعیت مسئله اینه که ما سه نوع داریم و اینا رو با توجه کرد. یه جاهایی هم البته توجه به این دقت در فهم مطلب یا احیانا حکم و امثال اینها ممکنه اثر بگذاره و قاعده واحدی هم ما نداریم. هر جایی رو با رفت دقت کرد که از اون قبیل اوله یا دوم یا سوم. این یک مطلب که در بحث‌های لغت شناسی خیلی مهمه. این قانون شد که قانون تقسیم ما یتصور انه مترادف به سه قسم. قانون دیگری هم که با توجه کرد اینه که در مترادف ها از جهت دیگر هم باید دقتی داشت و اون این که خیلی از وقتها مترادف ها واقعا مترادف نیست، از این جهت که عرض شود که این الفاظی که گمان می شود مترادفه برخی از اونها برای اون هسته اصلی یک معنا وضع شدن و برخی دیگر برای علل یا معلولات اون معنا وضع شدن، این برای اسباب و مسببات اون معنا وضع شدن. همینجوری آدم فکر میکنه واحده، یکیه. عرض شد که در همین مودت، فرض بگیرید مودت و محبت و اینا چیزاییست که عرض شد که حکایت میکنه از اون عاطفه یا حس روانشناختی درونی. اما این حس و عاطفه روانشناختی عرض شد که یک مبادی داره و یک آثاری داره. واجه هایی که آدم فکر میکنه مترادفه برخی از اونها به مبادیش برخی به آثارش دلالت میکنه. همینجور آدم تسامحی فکر میکنه اینا همه یک معنا داره، ولی عرض شود که دقت که بکنیم اینیم که نه، اون جه بعضی به خود اون هسته اصلی دلالت میکنه، بعضی رفته به سمت مبادی، بعضی به سمت آثار. مثلا گاهی حتی تو این معانی که الفاظی که در همین جا آمده، مثلا الفت آمده، الفت لینک شدن و تعامل و اینا درشه، این اصل معناش اون چیز قلبی محض نیست، بلکه اثر اون دوستی است که اون نزدیکی و قرابت رو مثلا میرسونه. خب این قرابت و نزدیکی این چیزی است که از آثار حبه، و این واژه مرادف با حب نباید شمرده بشه، این واژه حاکی از یکی از آثار حبه، نه خود حب و از این قبیل چیزها. بنابراین اینم قانون دیگری است که در مترادف ها باید دقت کرد که واقعا مترادف حقیقی است، یعنی چند لفظ به یک هسته واحد انطباق پیدا کرده و بر اون دلالت میکنه و برای اون وضع شده، میشه مترادف واقعی. و یا اینکه نه، این هسته معنایی چون مبادی و آثار داشته، این الفاظ برخیشون بر اون مبادی این صفت یا آثار اون وضع شده و دلالت میکنه. همینجور آدم میگه اینا معنای حب و علاقه و دوستی و چنین هاست، ولی دقیق که بشه اینه که نه، این دلالت میکنه بر اون مثلا شوقی که میگیم، شوق مثلا فرض که ممکنه از مبادی از آثارش باشه، یا الفت، حالا شوق نه، الفت مثلا از آثارش باشه، یا حنین مثلا، حنین معنی حب آمده، حنین یعنی یه نوعی احتمالا مثلا نرم شدن مقابل دیگری، یا ترحم، امثال اینها، این از آثار اون عشق یا حبه. این هم یه قانون دومه که تو مترادف ها بایستی بهش توجه کرد. قانون سومی هم که در لغت شناسی و مترادفات باید بهش توجه کرد، اون مراتب یک حقیقته. خیلی وقتها واژه های متعدد ابتداعا آدم مترادف میبینه، ولی دقت که بکنه میبینه که نه، عین هم نیست موضوع اینها، هر کدام به یه مرتبه از مراتب تشکیکی اون حقیقت اشاره میکنه. نگفتیم که در جلسه قبل که حب و بغض به عنوان دو پدیده روانشناختی مراتب تشکیکی داره؟ لغت که مراجعه بکنیم اینیم این واژه های به اصطلاح مترادف بخششون وضع شدن برای مراتب اینها، مراتبش متفاوته. مثل خود ما که میگیم دوستی و عشق، حالا حداقل در فارسی اینطوره، عشق که میگیم یعنی یه مرتبه عالیه و راقیه از محبت. بسیاری از این 60 واژه هم اینطوره، بعضی از واژه مثلا اون سبابه یا سبوه که در ادبیات عرب و اشعار عربی هم زیاد میاد، همون عشقی است که ما میگیم که یه نوعی دلدادگی و محو شدن در دیگری است. بعضی از محبت ها خب دوستی متعارفه، بعضی از شبت که دلدادگیه، دل به سمت اون متعارفه، بعضی میاد دل سپردنه، و از این قبیل مراتبی که در اونجا متصوره. بخشی از اینها به این برمیگرده. بنابراین این سه تا قانون را در لغت شناسی خیلی توجه داشته باشید. قانون اول این بود که مترادف و شبه مترادف و جهات متفاوت در مقام وضع، اون سه نوعی که گفتیم با توجه بشه. قانون دوم این بود که در واژه های مترادف باید دقت کرد که همه به یک هسته اصلی اشاره میکنند و برای اون وضع شدن، یا اینکه نه، رفته این وضع ها روی مبادی و آثار یک حقیقت و خیلی جا از این قبیله. و قانون سوم هم این بود که گاهی مترادف واقعی داریم که همه به یک هستند اشاره میکنه، گاهی هم نه مترادف ها در واقع وضع شده برای مراتب مقوله به تشکیک. پس در اون قانون اول سه نوع ذکر کردیم، در قانون دوم هم دو نوع الفاظ به ظاهر مترادف، گاهی واقعا همه بر یک معنا اشاره میکنن و برای اون وضع شدن، گاهی نه برخی از اونها برای چیزهایی که مبادی این معنا هستند یا آثار و مسببات این معنا هستند وضع شده. در قانون سوم باز دو قسمه، گاهی است که مترادف واقعی است، همه به یک هسته واحدی اشاره میکنن، گاهی هم نه وضع شده برای ولو یک حقیقت اما مراتب متفاوت و متعدد. و در هر حال ما مترادف ناب و واقعی رو نفی نمی کنیم، یعنی واقعا ممکنه کسی بگه حب و مودت یا نمیدونم چی، اینا مترادف معنی واقعی است، یعنی حتی نابم هست، حتی جهت متفاوت هم درش دیده نشده، به اسباب و مسببات هم نرفته است و مراتب هم رو کار نداره، دو تا سه تا لفظ کاملا رو یک معنا سوار شده، این اصلش امکان پذیره. ولی این سه تا قانون میگه که به سادگی شما نگو مترادفه، این سه تا قانونی که گفتیم میگه به سادگی شما تسلیم نشو بگیم این دو تا لفظ چهار تا لفظ مترادفه. دقت بکن، ممکنه موضوع لش واقعا به خاطر اون جهت وضع متفاوت باشه و تساویش ترادف نباشه، تساوی در صدقه ولا در وضع نیست. قانون دوم میگه که دقت بکن که همه رو یک معنا سوار شده باشن، نه رو اسباب و مسببات. قانون سوم هم میگه که دقت بکن که اون مراتب در اینجا موضوع لهای متفاوته یا نه. خب حالا من یه کمی دیگه بیش از اون چه که تصور کردن این بخش بحث را عام قرار دادیم، ولی بحثای عمومی شد، یعنی سه تا قانون لغت شناسی شد و میدونید لغت شناسی ما هم ضعیفه دیگه، یعنی ما تو نظام آموزشیمون لغت شناسی نداریم و هرچه جست و گریخته جایی ببینیم، در حالی که واقعا لغت شناسی این صرف و نحو یکی از مبادی اجتهاده و قوانینی داره. ما در این 20 چند سال، این ربع قرن گذشته، شد 40 50 تا از این قوانین لغت شناسی رو عرض کردیم در مشترک و در چی و در چی، که جمع اونها هم خیلی مفیده و بسیار هم مهمه. حالا چند دقیقه استراحت کنیم تا بعد.